سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی یاسف حبیبی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یکتون را به برنامه حاضر که تا ساعت 12 با مجموعه از خبرها گزارش و برنامه های هفتوار ما ادامه خواهد یافت. در صدر مطالب خبری ما، نگرانی شدید از وضعیت بشری در کندوز مطرح شده. سازمان ملل متحد میگوید مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی ناچیز دارند. در کنار این، ریاست جمهوری افغانستان گفته که از چند ماه به این سو طالبان مسلح از یک اداره واحد مدیریت ندارند. اینها را در برنامه حاضر دنبال خواهیم کرد و در کنار سایر گزارش‌ها و مطالب خبری در نیمه دوم هم برنامه‌های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه از نظیفه محبوبی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید.
سرخط خبرها. نیروهای امنیتی افغان در یک عملیات تصفیه‌ای مناطق حوزه دوام و سوم شهر کندوز را از زیر اداره طالبان بیرون آوردند. مقام‌های ولایت فاریاب تایید می‌کنند که ساختمان ولسوالی غرماج به دست طالبان افتاده است و حکومت ایران از سازمان ملل متحد خواسته است تا زمینه پرواز یک طیاره این کشور را به یمن جهت انتقال آسیب دیده‌های حمله این هفته در صنعا فراهم کند. تفصیل خبرها. نیروهای امنیتی افغان در یک عملیات تصفیه‌ای مناطق حوزه دوام و سوم شهر کندوز را از زیر اداره طالبان بیرون آوردند. محمد مسعوم هاشمی، عامر امنیت شهر کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات از شب گذشته تا کنون در این بخش‌ها ادامه داشت و نیروهای امنیتی توانستند این مناطق را از طالبان مسلح پس گیرند. به گفته هاشمی، درگیری‌ها در مناطق این شهر همچنان میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان ادامه دارند، اما از تلفات دو طرف چیز نگفت. در همین حال رئیس جمهور غنی گفته است پس از بررسی‌ها در مورد عوامل سقوط کندوز درباره آوردن تغییرات در این ولایت تصمیم خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور، دیشب به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی با شماری از نمایندگان و بزرگان قومی کندوز در قصر ریاست جمهوری در این باره ملاقات کرده است.
در جمهور هم اطمینان دادن که ضرورت اولی است که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز به وجود بیاید و بعد مرحله بعدی هم عکس مکافات و مجازات است و تمرکز فعلا روی بجا شدگان است که اینا در شرایط آسیب پذیرند و بعد یک طرح بنیادی هم برای اصلاحات و هم برای تغییرات در کندوز عملی میشه.
به گفته آقای مرتضوی، نمایندگان کندوز خواهان تغییرات در تشکیلات اداره این ولایت شدند. مرتضوی گفته است کنترل شهر کندوز اکنون به دست نیروهای امنیتی افغان است. در نتیجه درگیری‌های اخیر در کندوز بیش از 33,000 تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. مقام‌های ولایت فاریاب تایید می‌کنند که ساختمان ولسوالی غرماج به دست طالبان افتاده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح از 24 ساعت گذشته تا کنون ادامه داشت و صبح امروز نیروهایی که در این ساختمان جابجا بودند آن را ترک و به یک پایگاه نظامی نقل مکان کردند. یورش می‌گوید تلاش‌ها برای پسگیری این ساختمان است طالبان ادامه دارند. شمار از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه نیز از اوضاع ناآرام در بخشای از این ولایت نگرانی کرده و هشدار دادند که اگر به وضعیت فاریاب توجه نشود، مانند آرزگان و کندوز باشندگان آن مجبور به ترک خانه هایشان خواهند شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت ایران از سازمان ملل متحد خواسته است تا زمینه پرواز یک طیاره این کشور را به یمن جهت انتقال آسیب دیدگان حمله این هفته در صنعا فراهم کند. در حمله که گفته می شود توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی های یمن صورت گرفت، بیش از 140 تن کشته شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می گوید از این رویداد فاجعه بار توسط ائتلاف تحت تحت رهبری سعودی خیلی هراسان شده است. ظریف گفته است که ایران می خواهد تا به یک تیاره صلیب سرخ این کشور اجازه داده شود که کمک های بشری را به یمن برساند و هم آسیب دیدگان رویداد شنبه گذشته را به شفاخانه های ایران انتقال دهد. وزیر خارجه ایران همچنان خواسته که عربستان سعودی و حامیان ائتلافش به شمول امریکا برای این حمله هوایی پاسخگو باشند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که باید در مورد آنچه او رفتار وحشتناک منازعه یمن خوانده حسابدهی موجود باشد. پیش از این درخواست بان در یک حمله هوایی که گمان می رود ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام داده باشد، روز شنبه 140 یمنی کشته شدند. بان دیروز به خبرنگاران گفت که حمله های هوایی از جانب ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قبلا سبب زیان های هنگام گفت در یمن شده و بسیاری از مراکز طبی و دیگر زیرساخت‌های کلیدی این کشور را ویران کرده است. حمله هوایی 8 مارچ اکتبر مراسم جنازه‌ای را هدف قرار داد که در آن مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی یمن اشتراک کرده بودند. گروه داعش مرگ مسئول تبلیغاتیش را تایید کرده است. پیش از این پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا گفته بود این مسئول گروه داعش در یک حمله هوایی این کشور در شهر رقه سوریه کشته شده است. در یک اعلامیه که توسط داعش در اینترنت نشر شده آمده است، وایل عدیل حسن سلمان آل فیاض که به نام ابو محمد فروخان نیز شناخته میشد کشته شده است. در این اعلامیه در مورد محل زمان و چگونگی کشته شدن فیاض چیزی گفتن نشده است. پنتاگون ماه گذشته گفت که در حمله هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا فیاض مشهور به ابو محمد فروخان کشته شده است. گروه داعش از این مرد به عنوان مسئول عمومی بخش اطلاعات و تبلیغات نظامیش نام برده است. جایزه سالانه حقوق بشر واسلو هاول بن نادیه مراد با سی تاها یک حامی حقوق زن یزیدی در عراق داده شد. در بیانیه مجمع پارلمانی شورای اروپا آمده است که این جایزه 60,000 یورو ارزش دارد. خود تاها که دیروز در شهر سلزبورگ صحبت می کرد گفت: اگر در جهان عدالت می بود، من حالا با خانواده هایم می بودم. در قریه خود من یک دختر روستایی عادی بودم، زندگی خوش داشتم و در فضای امن درس می خواندم. اما برای من و دیگر زنان یزیدی در جامعه عدالت نبود. جنگجویان گروه دولت اسلامی نادیه مراد باسی تاها را در سال 2014 میلادی از شمال عراق فرار دادند و برای 3 ماه به عنوان کنیز نگه داشته بودند. اما او پس از فرار از نزد گروه داعش به جرمنی رفت و به مبارزه برای حقوق زنان آغاز کرد. و پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه گفته است که از دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از این حزب حمایت نمی کند. رایان گفته است او به ترامپ کامپاین نخواهد کرد. در واکنش ترامپ در توییتر خود نوشته که رایان نباید وقتش را صرف مبارزه برای او کند. اعلان عدم حمایت رایان از ترامپ چند روز پس از انتشار ویدیوی از سوی واشنگتن پست صورت می گیرد. در این ویدیو ترامپ کلمه های رکیک را در مورد زنان به کار می برد و نیز از تلاشش برای برقراری رابطه جنسی با یک زن شوهردار سخن می گوید. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر برگزار می گردد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
تولات خبری افغانستان و جهان را از نظیفه محبوبی شنیدید. حالا ساعت 11:09 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در ادامه این برنامه، نگرانی شدید از وضعیت بشری در کندوز. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی ناچیز دارند. اما با گفته ارگ حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیده های کندوز مساعدت شده است.
رئیس جمهور پس از سفر بروکسل در اولین گام تمام تمرکز حکومت وحدت ملی را متوجه کندوز کرد.
ریاست جمهوری میگوید که از چند ماه به این سو طالبان مسلح از یک اداره واحد مدیریت ندارند. امروز 11 اکتبر روز جهانی فرزندان دختر است، اما تا هنوز جامعه افغانستان بعضن فرزند دختر را نمیپذیرند.
مثلا یک کسی 4-5 دختر داره یا 3-4 دختر داره، وقتی باز میفهمه که طفل دیگیش دختر است، اقدام به سخت از او میزنه، میکنه که باز نمی باعث عواقب ناگوار میشه.
شمار از روزنامه های امروز کابل را هم در این برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. درگیری های اخیر در کندوز ده ها هزار تن را آوارا ساخته است. سازمان ملل متحد نگران وضعیت بشری است در کندوز و میگوید مردم به مواد غذایی، آب و برق دسترسی خیلی ناچیز و اندک دارند. در این میان رئیس جمهور افغانستان با شماره از نمایندگان و بزرگان قومی کندوز دیده و روی آوردن اصلاحات در این ولایت تاکید کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش که مصطفی صدیقی ساخته است.
سازمان ملل متحد نگران وضعیت بشری در شهر کندوز است. دانیال مویلان، کارمند بخش معلومات در دفتر سازمان ملل متحد در بخش هماهنگی امور بشردوستانه، در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که مردم کندوز با کمبود مواد خوراکی روبروستند.
سازمان ملل متحد به شدت نگران وضعیت انسانی در شهر کندوز است. مردم در حال حاضر برای هشتمین روز دسترسی محدود به آب و برق دارند. ما به طور مستمر گزارش های دریافت می کنیم که از کمبود مواد غذایی در شهر حکایت می کنند و هنگامی که مردم برای پیدا کردن غذا بیرون می روند، جانشان در معرض خطر درگیری هاست. او گفت از سوم ماه اکتبر که طالبان حمله گسترده ای را انجام دادند، بیش از 33,000 تن در کندوز مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به مناطق دیگر عمدتاً به طالقان، مزار شریف و کابل فرار کردند. مویلان افزود که به اساس تخمین ابتدایی آنان نزدیک به 3,500 تن به مزار شریف پناه بردند، اما او گفت که بررسی ها برای تصدیق ارقام دقیق ادامه دارد. سازمان ملل متحد همچنین میگوید که مردم عادی به خدمات صحی هم دسترسی اندک دارند و با بحران روبروستند، اما حکومت افغانستان میگوید که حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیدگان مساعدت شده تا در بخشای مواد خوراکی، آب آشامیدنی و سرپناه به مصرف برسد. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که شهر کندوز اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای افغان است و اینکه پس از برقراری ثبات نسبی، تحقیقات در مورد خرابی اوضاع در این ولایت آغاز خواهد شد. به گفته مرتضوی، رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با شمار از نمایندگان و بزرگان قومی کندوز روی یک طرح بنیادی برای آوردن اصلاحات در این ولایت تاکید کرده است.
رئیس جمهور تاکید کردن که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز اول به وجود بیاید و بعد ما اقدام به اصل مکافات و مجازات میکنیم. کسایی که سهلنگاری کرده و وظایف خود را انجام نداده باید مجازات شود و کسایی که در کندوز سادگی کردن، مقاومت کردن، از شهر دفاع کردن، اونا هم باید تقدیر شود.
نیروهای حکومت که از حمایت نیروهای خاص افغان و نیز حملات هوایی ایالات متحده برخوردارند، در حال حاضر سرگرم عملیات‌های تصفیه‌ای در سرتاسر کندوزند.
نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در کندوز و ادامه درگیری‌ها در شهر. ده ها هزار تن در نتیجه این درگیری ها که از یک هفته به این سو در شهر کندوز ادامه دارد آواره شدند. اما ریاست جمهوری هم اظهارات خود را دارد. می گوید حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیدگان کندوز مساعدت شده تا در بخش های مواد غذایی، آب آشامیدنی و سرپناه مصرف شود. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، در صحبت با رادیو زودی گفت که شهر کندوز اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است. فرشته جلالزه در مورد با آقای مرتضوی صحبت کرده و نخست از وی در مورد مسائلی که در گفتگو میان رئیس جمهور و شماره از نمایندگان ولایت کندز مطرح شد پرسیده است.
رئیس جمهور پس از سفر بروکسل در اولین گام تمام تمرکز حکومت وحدت ملی را متوجه کندز کرد و در نخستین قدم 70 میلیون افغانی برای به جای شدگان کندز کمک عادل فرستاد. نیروهای کمکی به کندز اعزام شد. فعلا دخل داخل شهر کندز تصفیه شده و هر روز جلسه سر قماندانی علاقه قوه مسلح برگزار می شد تا یک ثبات نسبی به کندوز برگردن. بزرگان کندوز در رئیس جمهوری با رئیس جمهور دیدار داد. رئیس جمهور چند موضوع با مردم مطرح کرد. یکی که باید عوامل داخلی خود کندوز تشخیص شود، مردم نظرشان خواست و کمک خواست که شما هم یک بررسی همه جانبه کنین که چه عوامل داخلی در رویداد نقش داشتن. و موضوع دیگه که رئیس جمهور تاکید کردن که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز اول به وجود بیاید و بعد ما اقدام به اصل مکافات و مجازات میکنند. و مهمتر از همه که رئیس جمهور تاکید کرد که یک طرح بنیادی برای اصلاحات در کندوز ضرورت است. جنگ و صلح بدون اصلاحات امکان نیست که ما درندش باشیم. رئیس جمهور تاکید کرد که در مسائل کندوز ضرورت به یک اجماع داخلی هست که در اجماع اصل مشارکت هم در نظر گرفته شود.
یعنی هدفشان از اصل مشارکت چیه؟
کندوز ساختار مزایکی دارد، در او اقوام مختلف زندگی میکنه و همه اقوام انتظار داره که در ساختار اداره محلی سهم داشته باشن. و از این جهت رئیس جمهور تاکید برای داشت که ما در مسائل کندوز ضرورت به اجماع و مشارکت.
نماینده های مردم کندوز که همراه رئیس به دولت دیدن، از اونها خواهش کردند که اداره محلی را تغییر بدن. آیا کدام فیصله شده در مورد از اینکه کدام اشخاص باید از وظیفه هایشان برکنار شوند به خاطر کوتاهی در تامین امنیت در کندوز؟
نماینده مردم کندوز یک صدا در جمع خواستند که از هر ولایت افغانستان که میفرستند ما استقبال میکنیم، باید والی، قماندان امنیه و سایر مسئولین از هر ولایتی که باشد، قندار باشد، بامیان باشد، بدخشان باشد، برای ما مهمی است که او فرد در کندوز امنیت بیاره، ثبات بیاره و به مردم خدمت کنه. مهم نیست که حتما از کندوز باشد. در جمهور هم اطمینان دادن که ضرورت اولی است که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز وجود بیاره و بعد مرحله بعدی هم اصل مکافات و مجازات است و تمرکز فعلا روی به جای شدگان است که اینا در شرایط آسیب پذیرند و بعد یک طرح بنیادی هم برای اصلاحات و هم برای تغییرات در کندوز عملی میشه.
پس اصل مکافات و مجازاتی است که اداره تغییر میکنه در کندوز بعد از تحقیقات.
ببینید افرادی که در کندوز مسئولیت خود انجام داده و در سخت‌ترین شرایط جنگ مدیریت کرده و در کنار مردم بوده، بدون شک اونا شایستگی تشویق داره، شایستگی حمایت داره، ولی افرادی که مسئولیت خود درست انجام نداده از سوی مردم هم در اون مورد حرفای گفته شده برای جمهور و رئیس جمهور هم تحقیق و ارزیابی همه جانبه خود داره، به مورد هم تصمیم گرفته خود. تنها در مورد والی نیست و در کل اداره محلی همه شکایت ها وجود داشت.
آیا حکومت افغانستان سر کدام برنامه کار میکنه که نه تنها در داخل کندوز بلکه برنامه های حمایوی داشته باشند در مثلا بلخ، تخار، دیگه ولایت های نزدیک دوربر کندوز که اوجا مردم رفتن به جای شده؟
بله، رئیس جمهور به ارگان های محل هدایت داده و 70 میلیون افغانی را عاجل برای به جای شده کندوز فرستاده و از طریق ارگان های محلی در ولایت که مهاجرین جابجا شده به جای شده برای را توزیع میشه.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. جنگ کندوز که از یک هفته به این سو در داخل شهر ادامه دارد، در بسیاری از روزنامه ها و رسانه های افغانستان در این روزها بحث برانگیز شده. در تعداد از روزنامه های امروز چاپ پایتخت هم این موضوع با عنوان های درشت به چشم میخورند. ایمال سنجیده شماره از روزنامه های امروز کابل را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به مسائل امنیتی پرداخته و به شدت جنگ و مدیریت آن تمرکز کردند. روزنامه مدنیت در سر مقاله اش نوشته است که جنگ کندوز و تباهی مردم. سرمقاله نویس گفته است که جنگ در کندوز شدت گرفته، مردم را سخت خسارمند ساخته و هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. در سرمقاله آمده است که جنگ کندوز هر چه زودتر باید خاتمه یابد و به خواستها و نیازهای مردم باید به گونه جدی رسیدگی شود. سرمقاله نویس نوشته است که در کنار کندوز در برخی ولایات دیگر نیز درگیری های گسترش یافته و مردم را به شدت نگران ساخته است. سرمقاله نویس به ولایات کندوز، اروزگان و فراه اشاره کرده و گفته است که زمستان نزدیک شده و اگر وضعیت در این ولایات بهتر هم شود، به گفته سرمقاله نویس باشنده های این ولایات زمستان سختی را پیش رو خواهند داشت. روزنامه دولتی هیواد در مطلبی به دیدار رئیس جمهور غنی با رؤسای قومی و نماینده های ولایت کندوز پرداخته است. در مطلب آمده است که امنیت، مسئولیت و مشارکت در ولایت کندوز یک امر حتمی است. نویسنده مطلب به نقل از رؤسای قومی این ولایت گفته است که اصل مکافات و مجازات در خصوص مسئولان محلی کندوز باید تطبیق شود. در مطلب آمده است که نماینده های مردم کندوز از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواستند تا مسئولانی را که در انجام وظایفشان بی‌پروایی کردند مورد بازپرس قرار دهد. در مطلب گفته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز با آنان وعده اقدامات لازم در این زمینه را داده است. و روزنامه سرنوشت نیز در مطلبی به جنگ‌های جاری اشاره کرده و گفته است که مدیریت نادرست جنگ و حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول از عوامل عمده ناامنی‌ها در افغانستان است. در مطلب آمده است که مدیریت جنگ درست صورت نمی‌گیرد و در برخی ولایات مانند زابل، اروزگان و غیره افراد مسلح غیر مسئول مردم را با چالش‌های جدی روبرو کردند. نویسنده مطلب به شکایات برخی از فعالان مدنی نیز اشاره کرده که گفتند اگر حکومت به مدیریت درست جنگ و جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول توجه نکند، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. در مطلب گفته شده که مدیریت جنگ بسیار مهم است و در صورتی که این موضوع به گونه جدی در نظر گرفته نشود، ممکن برخی مناطق دیگر نیز به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کند.
ساعت 11:21 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. گزارش داریم در این مورد که امروز 11 اکتبر مصادف است با روز بین المللی فرزندان دختر. اما در افغانستان در کنار سایر خشونت ها، سقط جنین دختر در بطن مادر یکی از مشکلات خیلی بزرگ دانسته می شود. در این مورد منتظر پیام های شما هستیم تا لحظات بعد که چه نظر دارین و گزارش را هم در جریان برنامه در این مورد خواهید شنید. اما پیش از آن، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که از چند ماه به این سو طالبان مسلح از اداره واحد مدیریت ندارند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری گفت که طالبان مسلح از بیرون مدیریت می شوند. در سوی هم محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع می گوید طالبان مسلح در مناطق مختلف افغانستان شکست خورده و با واکنش های سخت نیروهای امنیتی روبرو شدند. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
سخنگوی رئیس جمهور میگوید که از چند ماه به این سو مدیریت جنگی طالبان مسلح به دست حامیان خارجی شان است، اما وای از کدام کشور خاص نام نبرد. محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان مسلح از سوی حامیان خارجی شان تمویل و تجهیز میشوند.
اینا از حامیان بیرونی خود حمایت میشن، هم به صورت مشوره دهی متخصصین نظامی بیرونی و هم برشان تجهیز میشن از لحاظ نظامی و مالی. مکملا مدیریت جنگ خود گروپ های طالبان در دست نداره.
به گفته آقای چخانسوری، طالبان مسلح به خاطر تحت شعار قرار دادن دستاوردهای اخیر حکومت در این اواخر جنگ را شدت دادند و افزود که رئیس جمهور به خاطر مهار کردن جنگ و سرکوب مخالفین مسلح به مقام های محلی دستور داده تا از تمامی امکانات استفاده کنند. از سوی هم محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که در این نشست خبری حضور داشت گفت که دشمن افغانستان داخلی نیست، اما برای سرکوب آنان همکنون 29 عملیات در 19 ولایت کشور جریان دارد.
مسئولیت ما در افغانستان به حیث اردوی ملی است که از استقلال و حاکمیت ملی افغانستان دفاع بکنیم. همین امروز ما 29 عملیات را در 19 ولایت کشور راه اندازی کردیم و این فعلا در ولایت شمال، جنوب، شرق و غرب ادامه دارد.
این انحصارات در حال صورت می‌گیرد که اکنون جنگ در مرکز ولایت‌های هلمند و کندز جریان دارد و در کناران گزارش‌ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت‌های فرا، بغلان و آرزگان نیز به نشر می‌رسد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:24 دقیقه با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز 11 اکتبر مصادف است با روز جهانی فرزندان دختر. سازمان ملل متحد این را در سال 2012 اعلان کرده بود. اما در افغانستان در کنار سایر خشونت ها، سقط جنین دختر در بطن مادر یکی از فاجعه‌بارترین نوع خشونت علی کودکان دختر دانسته می شود. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده.
11 اکتبر که مصادف است به 19 میزان روز بین المللی کودکان دختر، در حالی به سطح جهان تجلیل می شود که برخی از کودکان دختر در افغانستان از حقوق اولیهشان محروم بوده و با مشکلات عدیده دست و گریبان هستند. به گفته برخی از متخصصین صحی، اکثر زنان در افغانستان پس از تشخیص جنسیت طفل دخترشان را سقط می کنند. جاوید احمد سلطانی یکی از این متخصصین در صحبت با رادیو زودی گفت 10% زنانی که نزد وی به هدف تشخیص جنین مراجعه می کنند، پس از دانستن این که طفل در بطنشان دختر است دست به سقط آن می زنند.
معمولا این مشکل فرهنگی است و وقتی که می بینند که اولادشان دختر است، خیلی در حدود 10% ما مواجه شدیم. مثلا یک کسی 4-5 دختر داره یا 3-4 دختر داره، وقتی باز میفهمه که طفل دیگه دختر است، اقدام به سقط از او میزنه میکنه که باز زنمی باعث عواقب ناگوار میشه.
داود احمدزه یکی دیگر از متخصصین التراساوند نیز به رادیو زودی گفت که برخی زنان با دانستن این که طفل بطنشان دختر است دست به از بین بردن آن میزنند.
من اکثر کوشش کو چه جنسیت واضح نکلم.
ما اکثرا تلاش میکنیم تا جنسیت را واضح نکنیم، چون برخی زنان که چند دختر به دنیا آورده باشند و اگر ما به آنان بگوییم که طفل بطن شما دختر است، با آنان یک فشار روحی پیدا می شود. حتی کسانی بودند که گفتند این 7th و یا 8th دختر است و من نمی خواهم که این طفل را به دنیا
بیاورم.
به گفته برخی از دکتران، شماری از مادران حتی نوزادانشان را اگر به دنیا هم می‌آورند در شفاخانه ها و محلات دیگر رها نموده و از پرورش و حفاظت آنها دست می‌کشند. چون گفته می‌شود برخی مادران به دلیل به دنیا آوردن دختر از سوی خانواده شوهر مورد تهدید، خشونت و فشار روحی قرار می‌گیرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز موارد سقط جنین دختر را در این کشور تایید کرده و آن را یکی از جدی‌ترین پدیده نقض حقوق بشری می‌داند. عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل در این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که کودکان به خصوص کودکان دختر در افغانستان هنوز هم به عنوان آسیب پذیرترین قشر در معرض خطرات مختلف قرار دارند.
اطفال متاسفانه در افغانستان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه ما در معرض خطرات و تهدیدات گوناگون قرار دارند. ما شما میفهمیم که خشونت هایی که بر علیه اطفال به خصوص اطفال دختر اعمال میشه در محیط خانواده امکان پذیر است. اولی که تبعیضات جنسیتی که در بین دختر و پسر است، بعضی از خانواده ها پسرها را ترجیح میدن نظر به دختر رو، اگر نالان که هر دوی از انسان است، هر دویش بشر است.
آقای عابد گفت با آنکه در قانون جزای افغانستان برای سقط جنین از 5 تا 15 سال مجازات این شده است، اما می افزاید که این عمل در بسیاری نقاط افغانستان به اشکال مختلف انجام می شود. سقط جنین تنها تبعیض جنسیتی نبوده که دختران افغان قبل از به دنیا آمدن قربانی آن هستند، بلکه به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دختران با نابرابری ها و مشکلات دیگر چون عدم دسترسی به آموزش، تغذیه مناسب، خدمات صحی، حقوق قانونی برابر، ازدواج های قبل از وقت، بد دادن، کارهای شاقه، خشونت و تجاوز نیز مواجه می باشند. از سوی هم مولوی قیام الدین کشاف، رئیس سرتاسری شورای علمای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی سقط جنین را قتل انسان دانسته و آن را حرام عنوان کرد.
سقط جنین از بین بردن انسان است، کاملا حرام و یک قتل مطلق انسان است، چون دختر هم مخلوق خداوند است و پسر هم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بی‌سوادی، فقر و عدم آگاهی از احکام شریعت و قوانین نافذه کشور را عامل چنین خشونت‌ها علیه کودکان دختر می‌داند. این کمیسیون از حکومت، علمای دین، جامعه مدنی و رسانه‌ها خواست تا در خصوص بلند بردن آگاهی عامه تلاش نموده و جلوی این چنین خشونت‌ها علیه زیباترین و مهربان‌ترین قشر جامعه یعنی کودک دختر را بگیرند.
این هم پیام های شما. مولانا حسینی از ولایت تخار نوشته کرده که سقط جنین از دیدگاه شریعت اسلام حرام است و آن زن قاتل است و گفتن دکترها باید در این مورد همکاری بکنن و هر دکتری که همکاری در قسمت سقط جنین میکنه او هم قاتل هست. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که در این مورد زن هیچ گناهی نداره و یک شوهر نباید خانم خود را مجبور بسازه که در بطن خود دختر را از بین ببره. حشمت الله شیرزاد از پنجشیر نوشته کرده که سقط جنین از نظر اسلام کاملا حرام است و کار خوب نیست. دختر و پسر هر دو یک نعمت الهی هستند. شعیب حیوبی از کابل نوشته کرده هر کی جنین یک دختر را در بطن مادر سقط میکنه یک قاتل است. و فرید حمیدی نوشته کرده، فرید حمیدی جوزجانی البته، گفته که 3 دختر داره و افتخار میکنه که پدر دختران مهربانش است. تشکر از شنونده های ما که در مورد موضوع برنامه که سقط جنین فرزندان دختر است بر ما پیام فرستادن و خیلی از شنونده ها ای را یک کار حرام دانستند و عاملین او را هم قاتل. تشکر از امروهی هر یک تان تا این لحظات. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نیروهای امنیتی افغان در یک عملیات تصفیه‌ای مناطق حوزه دوم و سوم شهر کندز را از زیر اداره طالبان بیرون آوردند. مقام‌های ولایت فاریاب تایید می‌کنند که ساختمان ولسوالی خورماج به دست طالبان افتاده است. شماری از فعالان مدنی ننگرهار از حکومت می‌خواهند تا یک شخص کارا را که دستش به فساد اداری آلوده نباشد به حیث والی این ولایت بگمارد. حکومت ایران از سازمان ملل متحد خواسته است تا زمینه پرواز یک طیاره این کشور را به یمن جهت انتقال آسیب دیدگان حمله این هفته در صنعا فراهم کند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که باید در مورد آنچه او رفتار وحشتناک منازعه یمن خوانده حسابدهی موجود باشد. گروه داعش مرکز مرگ مسئول تبلیغاتیش را تایید کرده است. پیش از این پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا گفته بود این مسئول گروه داعش در یک حمله هوایی این کشور در شهر رقه سوریه کشته شده است. با پاول راین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه گفته است که از دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از این حزب حمایت نمی کند و به او کمپاین نخواهد کرد.
این بود سرخط خبرها. اینها را و بیشتر از اینها را در صفحه اینترنتی ما هم دنبال کنید، azadiradio.com، و در فیسبوک و تویتر هم با شما هستیم. لحظه به لحظه از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه شوید. یک گزارش دیگر و سپس هم برنامه های هفته بار ما. وزارت معارف افغانستان میگوید برای کودکان برگشته از مهاجرت زمینه ادامه آموزش را فراهم کرده است. مقامات وزارت معارف میگویند در حال حاضر در مرکز و ولایت ها تمامی کودکان برگشته از مهاجرت به طور موقت شامل مکتب ها می شوند تا از درس دور نمانند. صفی الله استانگزی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
در میان هزاران افغان عودت کننده از کشورهای همسایه، هزارها طفل نیز شامل است که برای چند مدت از مکتب به دور ماندند. اما وزارت معارف افغانستان میگوید این شاگردان را به طور موقت در مکاتب میپذیرد و خانواده هایشان مکلف هستند تا در زمان تعیین شده اسناد تحصیلی آنان را فراهم کند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت که در مرکز و تمامی ولایات با مقامات معارف هدایت داده شده است که در زمینه اقدامات موثر بکنند.
اکثریت والدین و بویل چه موږ په بیړه راغلی کافیو او اسناد نلرو.
آقای حقمل میگوید اکثر خانواده ها میگفتند که به عجله آمدند و اسناد تحصیلی ندارند. برای اینکه به این مشکل راه حل پیدا کنیم، به تمامی ریاست های معارف ولایات و مرکز هدایت داده ایم تا به طور موقت اطفال برگشته از مهاجرت را در مکاتب بپذیرند. خانواده های این اطفال نیز مکلف هستند که اسناد لازم را در مدت 3 ماه تسلیم مسئولین معارف کنند. آقای حقمل همچنان گفت که اگر در مدت 3 ماه اسناد تحصیلی شاگردان برگشته از مهاجرت فراهم نگردد، وزارت معارف بر اساس مقررات اقدام خواهد کرد. مقامات وزارت معارف در مورد ارقام اطفال عودت کننده اظهار بی‌خبری می‌کنند. از سوی هم شیر محمد اعتباری، کارشناس امور اجتماعی و مهاجرین، تأکید می‌ورزد که از شاگردان برگشته باید امتحان عقض گردد و تمامی امکانات لازم برایشان فراهم شود.
برای از این که فعال مکمل یک شاگرد باید نشود، یعنی می‌تسمه گرفتن که شاگرد راستن تعمد و نموزه شکلی که به مکتب معرفی شود، این چند دیگه رو دستم بشانه و اینده طبعا باید برایشان کتاب و میز و چوکی و سهولت سلف و صداد مایه شود.
به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، روزانه به طور اوسط 6000 افغان از کشورهای همسایه برمیگردند که در میان آنها صدها طفل نیز شامل است. اطفال افغان در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان دسترسی خوب به مکاتب نداشتند و بر اساس گزارش ها شاهد برخورد تبعیض‌آمیز نیز بودند. رادیو آزادی.
ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر از همراهی هر یکتان در این برنامه. در بخش خبری البته با من جوید نعیمی و همکارانم باز هم تبریک برای تمام فرزندان دختر در هر گوشه و کنار افغانستان. نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. تا دقایق بعد زن و زندگی، نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
آیا گاهی در این مورد فکر کرده اید که چی طور می توانیم متکی به خود شویم و طرحهایی که در ذهن داریم عملی کنیم؟ سلام علاقمندان برنامه هوای تازه، آرزو می کنم که صحت مند باشید. اکثر جوانان به این نظر هستند که استعدادها در مملکت وجود دارند، درها و مفکوره هایی نیز در ذهنشان است، اما نمی دانند که چگونه با آن جامعه عمل بپوشانند و یا اینکه زمینه رشد برایشان مهیا نیست. در این برنامه نهادی را به شما به معرفی می‌گیریم که در مورد طرحی که به طور مشخص در عرصه تجارت داشته باشید شما را کمک و یاری می‌کند.
ما یک سری ابزار لازم یا یک متدولوژی لازم رو به اینا می‌آموزیم برای اینکه ایده‌های نوپاشون رو یا استارتاپ آیدیشون رو بتونن بهتر تبدیل کنن به یک بزنس یا به یک اورگانایزیشن یا به یک مؤسسه.
ما در بخش قانون زیاد کار می‌کنیم. میفهم که هر رقم کار میتونیم، لیکن کار نیست فعلا. قالین سودا نیست دیگه، نیست دیگه. فلان هم در فکر ما هست که میتونیم که پیش بریم، لیکن نمیفهم که چطور کار کنیم.
مدت 1.5 سال می شود که یک مرکز نوآفرینی تجاری و اجتماعی به نام شتاب افغانستان در کابل بنیان گذاری شده. اجمل پیمانی یک تن از مؤسسین این نهاد می باشد و ای گفت که نظر به این که افغانستان وابسته به کمک های خارجی شده بود و به این کار پرداختم. اجمل در ادامه می گوید
بالاتر از 60% از نفوس افغانستان زیر سن 30 سال قرار دارند و این معنی است که یک تعداد زیاد جوان ها ما داریم که بر اونا باید از انرژی و استفاده شود و بر از ما کارآفرینی شود تا اکثر مشکلات اجتماعی که فعلا ما در یک کشور جنگ زده یا بعد از جنگ داریم بتانیم از طریق از اون ما حل کنیم. بس این دو چیز باعث شد که ما باید یک مفکوره بفتیم که ما بتانیم از طریق نهاد خود کارآفرینی را ترویج بتیم، تشبث انکشاف بتیم.
آقای پیمان در مورد معیار شمولیت گفت اشخاص می توانند عضویت این نهاد را بگیرند که مفکوره کارآفرینی یا تشبث را داشته باشند که با همین طرح ها و مفکوره هایشان بتوانند بخش از مشکل اجتماع را هم مرفوع بسازند. وی چنین می گوید
مفکورشان بسیار واقعی بینانه باشه، یعنی یک چیزی بسیار چیزی نباشه که در عمل پیاده کردن دو بسیار مشکل باشه در شرایط افغانستان. واسه خود افراد بسیار متحد باشن به یکی مفکوری خود بتانن به یک شکل خوب تطبیق کنن و بالاخره به نتیجه برسن. این معیاری است که ما از طریق از او کاندیدا را انتخاب میکنیم و به ارتو تولت های بسیار زیاد را فراهم میکنیم تا بتونن که مفکوره خود را به پای عمل بگذارن.
تیمی که در این نهاد کار می کند متشکل از 5 نفر می باشد، اما در عین حال تعداد زیاد تاجران و اشخاص متخصص را نیز با خود دارند که در عرصه تجارت دستاوردهای خوبی دارند و من حیث رضاکار با این نهاد همکار هستند و این متخصصان و تجربه کاران با اشخاصی که نو در عرصه تجارت پا می گذارند تجربه خود را شریک می سازند و مشوره می دهند. آقای پیمان راجع به برنامه های خود می گوید.
تا فعلا ما برنامه های مختلف را پیش بردیم. یکی از برنامه های ما آگاهی سازی عامه بوده که درباره تشبث، درباره نوآفرینی اجتماعی، درباره دیگه چه رقم خلاقیت باشه و چه رقم جوانان میتونن که یک آلترناتیو یا بدیل بر خودشان ایجاد کنن بدون اینکه برن مثلا در یک جای مامور شون یا یک جای کار پیدا کنن، خودشان کارآفرین شون. در اختتام ما بسیار سیمینار ها، کنفرانس ها داشتیم که بسط ها جوان ها همراه ما اشتراک کردن، موضوع برشان روشن شد، تشویق شدن و اکثرشان دوباره درخواست دیگه کردن که ما میتونم روشان همکاری کنیم. امروز ما یک برنامه داشتیم که توسط شتاب افغانستان به همکاری Unreasonable Institute که یک انستیتیوت انکشاف کارآفرینی در امریکا هست در افغانستان چی میشه تطبیق شد که یک برنامه عملی انکشاف تجارت میباشه.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com/hawaitaza.com خوانده و هم شنیده می توانید.
استاد عزیز یکی از آموزگاران این مؤسسه است. وی باور دارد که شیوه کارشان بر مبنای طرح‌های نوآوری شده به وسیله تاجران بوده و از طرح‌های قابل توجه حمایت و راهنمایی‌های علمی می‌کند و بعد از اصلاح و گونه نظری و عملی تدریس می‌نماید.
در قدم اول ما این طرحی که اینا دارن ما سر طرح از اینا کار می‌کنیم و بالای قسمت‌هایی که میسینگ پوینت است یا عمو قسمت‌هایش که ضرورت داره که او باید ایدت شود یا ضرورت داره که علمی شود. به خاطر که بعضی اینا طرحهای دارن یعنی علمی نیست، یک چوکات یک اپلیکیشن ما میاریم و بعد از این وقت که به اپلیکیشن آمد ما یک ورکینگ اسپیس داریم که اینا میتونن که عملا امو اپلیکیشن که دارن بله امو در قسمت هایی که میسینگ پوینت هست یا امو قسمت هایش که مانده میشه که به طور عملی بارش کار کنن.
دکتر طارق یک تن از طراحان دیگری این نهاد گفت که طرح را غرض عملی ساختن به این نهاد ارائه داشته و به گونه علمی بالای آن کار شده و عنقریب در صحنه عمل پیاده می گردد. این طرح نه تنها برای بیماران از نظر اقتصادی و صحی مفید می باشد بلکه اشتغال یابی گردیده و چند نفر مشغول به کار می شوند و راجع به طرح خود چنین می گوید.
کار می کنم که یک اندازه به مسلک ما ارتباط دارم. ترمایی است که ما میخواییم از محصولات گیاهی داخل کشور بعض محصولات به شکل ادویه ترتیب بکنیم که مطابق معیارهای بین المللی تحت یک نام مشخص با مشخصات تجارتی خاص خود باشه.
محمد عظیم یکی از قالین فروشان شهر کابل است. وی دوست دارد که تجارت خود را وسط ببخشد، اما با باور محمد عظیم او با طرحی که در ذهن دارد جرأت نمی‌کند که مستقیما به این کار بپردازد.
وظیفه ما اینه که قالین فروشی داریم در شهر نو. طرح زیادتر چی دارم مگم؟ اطمینان ندارم، جای ندارم، بودجه ندارم، مقررسیدگی نمیتونم. مثلا این ما دو دونه یک فابریکی قالین شویی جور کردیم. جایش امانت از دیگه مردم کرایش اشتیم این حالی میگه یکیش گفته رایی که یعنی وقتا وقتش پره میشه میگه که برای پیسای اصیصو پیدا کنیم و یک زمین دیگهش مساعدم کنم ما چه رقم میتونم که پره کنیم. اینی تو اصلا هست ما طرحش داریم مگم چه رقم نمیفهم که عملی کنیم.
فخری ابراهیمی ممتاز یکی از متشبسین است که مدتی 1.5 ماه می شود که از طریق طرح خود عضویت نهاد شتاب افغانستان را حاصل کرده و 3 روز است که سرمدل طرح خود با استادان به شکل علمی کار می کند. از او می شنویم که طرح وی چی می باشد و استادان این نهاد تاکید بیشتر بالای کدام بخش از طرح ها دارند.
طرح ما ساختن یک سیستم است که می خواهیم فیلمای افغانی را آنلاین بفروش برسانیم. البته ما وبسایت دیزاین میکنیم و فیلمسازای ما از این طریق میتونن
وارد مارکت بین المللی شوند و فیلمای خود به فروش برسانند. بیشتر فوکس میشه روی بزنس های اجتماعی. چطور ما میتونیم بزنس های ما را به بزنس های اجتماعی تبدیل کنیم تا باعث مساوات شود، باعث درآمدهای مردمی شود. مثلا اینکه تنها یک کمپانی یا یک تجارت نمیتونه به تنهایی بزنس بکنه یا تجارت کنه، عاید داشته باشه. چطور میشه که همی عاید را با مردم داشته باشیم؟ یک اجتماع، یک قشر از اجتماع امروی ما سهیم شود و ما باعث عاید اونا باشیم.
خب جوانان عزیز، نهاد شتاب افغانستان اکنون بالای 4 طرح به گونه علمی کار میکند. این 4 طرح عبارت است از: یک، چگونه از نباتات ادویه گیاهی به شکل استاندارد و تحت یک نام مشخص بسازند. دو، چگونه فیلم های افغانی را از طریق اینترنت به شکل آنلاین به فروش برسانند. سه، چگونه شفافیت در سیستم ترافیک و راپوردهی صورت گیرد. 4، طرح تشخیص استعدادها و بهبود در معرف، که با شنیدن پلانهای آینده این نهاد از زبان اجمل پیمان شما را به خداوند پاک مسپاریم تا برنامه بعدی یا نصیب.
خب پلان های آینده ما این است که ما بتونیم خدمات خود وسعت ببخشیم، بتونیم به زیادتر از جوانان و خانم های افغانستان که میخوان در ساحه تشبث پا بگذارن و بتونن که نهادهای تجارت اجتماعی را ایجاد کنن به ریزیا وسعت ببخشیم. یکی از احصائیه ها نشان داده که در دنیا حتی در اقتصاد های بسیار پیشرفته 80% از کمپانی های نوپا اونا در 2 سال اول ورشکست میشن و دلایل اکثرش این است که اونا در ابتدا نمیفهمند که داخل بازار رقابت چه رقم شود. ما میخواییم با فراهم نمودن این خدماتی که در نهاد شتاب افغانستان ما فراهم میکنیم اینمی فیصدی را تا که میتونیم کاهش بتیم برای شرکت های نهاد افغانستان تا اونا بتانند به شکل درست داخل بازار رقابتیشان و بتانند خود در اونجا نگهداری کنند.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از حوادث بد روزگار در امان باشین.
کماری شدم پشتکم از بین افتاد.
خانم ولادت کرده، کسی نیست که نارا کمک کنه.
ای بار بر مشکلات زمان بارداری، ولادت، شیردهی و حل خشونت‌های خانوادگی زنانی که در کمپ‌ها بود و باش دارن می‌پردازیم. با ما بمانید. اما در آغاز بر چند رویداد مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان درنگ می‌کنیم و مرور به ای اخبار را از فوزیه نوری می‌شنوید.
دستاوردهای زنان افغان قابل مذاکره و معامله نیست. آقای غنی هفته گذشته در نشست تحت نام زنان توانمند شده افغانستان مرفه در بروکسل همچنان گفت زنان افغان توانایی دفاع از حقوقشان و ارزش‌های دموکراتیک را دارند. وی گفت ما نمی‌توانیم موفقیت‌های خود را با حضور شماره از زنان در پست‌های بلند حساب کنیم. ما باید با توانمند ساختن واقعی میلیون‌ها دختری که نیازمند داشتن فرصت‌های مساعد شده برای میلیون‌ها پسری که در کنارشان هستند تلاش خود را ارزیابی کنیم، به خاطر که در آن زمان کشور مرفه خواهد شد. در این نشست رولا غنی بانوی اول افغانستان نیز پیشرفت‌های زنان افغان را مورد ستایش قرار داد. فرد یا افراد ناشناس در بغلان یک دختر 22 ساله را به نام شکریه سر بریدند. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان بر رادیوی آزادی گفت این دختر در منزلش واقع در شهر پل خبری به قتل رسیده و پلیس در پیوند به این قضیه یک تن را بازداشت کرده است. او افزود تحقیقات جدی در مورد آغاز شده و تلاش‌ها برای گرفتاری عاملین این قضیه جریان دارد. خشونت در برابر زنان در بغلان زیاد شده. طی سال روان چندین قضیه قتل و خشونت گزارش شده است. مسابقات والیبال دختران با پیروزی تیم سرمیاشت به پایان رسید. احمد جاوید شرفی رئیس تربیت بدنی و ورزش سرمیاشت بر رادیوی آزادی گفت در بازی اخیر تیم‌های سرمیاشت و شاروالی با هم رقابت کردند که در نتیجه تیم سرمیاشت 3-0 تیم شاروالی را شکست داده برنده این بازی‌ها شد. وی افزود این مسابقات تحت نام سرمیاشت برای همه با هدف تجلیل از هفته این نهاد برگزار شده بود. با گفته وی در این مسابقات 6 تیم شرکت داشت.
شنوندای عزیز،
میگن صحت حیات است و سلامت سرمایه، اما بیشتر زنان افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی از این سرمایه حیات محروم میمانند و بیشتر این مشکلات در ولایات و قریه های دوردست افغانستان محسوس است. اما این بار حرف ها بر مشکلات او زنان است که از ولایات به سبب مشکلات امنیتی و اقتصادی به شهر کابل آمدند و زیر خیمه ها و کمپ ها به سر میبرند. یکی از مشکلات عمده ای زنان عدم آگاهی از مسائل صحی و حفظ صحی شخصی در مراحل بارداری، ولادت و شیردهی است. لیلما از ولایت لوگر که در کمپ قصبه زندگی میکنه میگه وقتی حمل داشت در اثر بلند کردن بشکه های کلان آب دوبار طفل را که در بطنش داشت از دست داد.
زیاد خسته می بودم، مثال گران کارم میکردم، بشکه ها می آوردیم، بستره را بالمین به تندور میکنم، خمیر میکنم، کمرم درد میگرفت، اینمی پین ماشش ما که طفل ما دشکم نسخانم کردیم. یک دانه دگه اشتکم بچگه کم بوده خون ریزی کردم، با وقت وعده بود که ماریش
اما از خانم لیلما پرسیدم که چطور توانست بعد از دو بار نقصان و از دست دادن حملش حالا صاحب دو دختر و پسر صحتمند باشه. او گفت
گلمی گپر پمیدم گران کار نمی کنیم.
چی چیزا برات مفید است که باید بخوری؟ آل چقدر می فهمی؟
این می ترکاری است، میوجات است که بخوری باید پیدا داره زحبت دار شه اینمی که مثال اشتکه خو پاگون دین خانه مانه را دیکه اثر این چیزا را پاک میکنیم. دکتر سیبا با ما گفت که اشتکه خود این تشش ما شیر داده شو، یعنی شیر مادر پله را برش که پیدا شو میریم بچه.
تو رسال تفلکای صحتمنده؟
خوب است، خوب تکرسته.
گوش کنین، درس امروز ما و شما راجع به مراقبت طفل نوزاد، یعنی یک طفل نوزاد وقتی
آگاهی ها بر زنان مقیم در کمپ ها از طرف مؤسسه خیریه تی دی اچ یا بازدید خانگی که از طرف سوئیس حمایت میگردد داده میشه.
وقتی که تو باشه به خاطر که ما و شما نمیفهمیم زودی که باید پیش دکتر ببریم.
قابل است پژمایی که مدت 11 سال از کارش در این مؤسسه میشه از دادن آگاهی از خطرات و محافظت از او در زمان بارداری و ولادت به زنان در کمپ ها میگه.
سروی میکنیم، اول خانه به خانه میگردیم، زنای حامله را وقتی که شناسایی کردیم 4 ویزیت حامله داری میکنیم، تعلیمات سی میتم راجع به حامله داری، خطرات حامله داری و طریق تشید دادن هم برشان یاد میدیم، دوای کم خونی برشان میدیم. 4 ویزیت میکنیم در 8 ما بسی ولادت میتیم برش، بسی ولادت سر یک مدل کار میکنیم که چه قسم وقتی که جوره تال میخوره چی باید کنین، می نافه چه قسم ببرین و در کدام قسمت ولادت کنین، جای باید پاک باشه، نافه باید سه جای قطع کنیم و او را بسته کنیم، چه قسم پاسمان کنیم و سابق نا سرمه منداختن، سرخی بربور منداختن، تعلیمات سی دادیم برشان که هیچ وقت نندازین. دیگر راجی با واکسینا کتشان گپ میزنیم.
قابل از پژمای میگه در آغاز بیشتر با ممانعت شوهر و خوشوی ای زنان جوان در بابت آگاهی و تداوی در کمپ ها درگیر بودند، اما با گذشت زمان و با کوشش و استدلال توانستن اونا را قناعت بتن و برای حل مشکلات زنان و اطفالشان مفید واقع شوند.
شوهرایشان خود خوشوهایشان اجازه نمیدن، چون وقتی که یک دو ویزیت ماینا اشتراک کردن و گپای ما را شنیدن پسان باز معذرت خواستن که راستی ما نمیفهمیدیم. اکثریت جایی که ما میریم شوهرایشان را دعوت میکنیم، کتجنا گپ میزنیم، تعلیمات میدیم برشان. کمپ پروان دو رفتیم که یک خانم ولادت کرده، طفلشان مامت رفتیده و کسی نیست که نارا کمک کنه و خودشان فشارش بسیار پایین، بالوی گوا طفل در زمین نفیده. ما و همکار ما ایر آجل گرفتیم، اول طفل نافش قطع کردیم، کمک های اولیه رو برش اجرا کردیم. خانمایی که کارای گرنگ میکرد دفتن بعد از این اوریزی خونریزی پیدا میشد، یکی که تب شدید میبود یک چند تالیا فوخ در خود پندیدگی قطعا نمیفهمیم در حال که خطر است، فشار بلند میداشن در حدود 280 فشارشان میبود و اینا نمتر بارای گرنگ پایو اینو بالا میکردن، مثلا استراحت نمیبود، پریز نمیکرد. بازیار ما ریفر میکنیم و شفاخانه.
در هر ماه حدود 400 زن افغان که همه از پاکستان و ولایات افغانستان مانند لغمان، کندوز، کندهار و هلمند به کابل آمدن در پروگرام‌های آگاهی و خدمات صحی این مؤسسه شامل گردیده و به صورت رایگان تا 60 الی 80 فیصد از خدمات صحی بهره می‌برند. بی بی جان باشنده کمپ قصبه قبلا در حال نافهمی کارهای شاقه و سنگین را به دوش عروسانش در زمان بارداری اونا میگذاشت و یا هنگام ولادت عروسش ناف نوزاد را با کارد و قیچی قطع میکرد و هم در تغذیه عروسانش در زمان بارداری و شیردهی چندان توجهی نداشت. اما حالا با تعلیمات صحیحی که دیده میدانه که در این حالات
چگونه باید رفتار کنه؟
خیلی خوش و راضی هستیم. چیزهای زیاد را یاد گرفتیم. در وقت ضرورت دوا برای ما می دهند، معاینه می کنند و حالا با عروسانم در وقت مریضی و بارداریشان کمک می کنم. 5 وقت غذا برایشان می دهم، میوه و ترکاری را برایشان مهیا می سازم. در گذشته ها عروس هایم در خانه ولادت می کردند. از طرف موسسه برای ما بسته های ولادت را می دهند که همه وسایل ضروری برای ولادت در آن موجود است. با آن هم برای خاطر جمعی بیشتر کوشش می کنیم تا ولادت در شفاخانه صورت گیرد.
شکریه عروس بی بی جان نیز از رفتار خشوع شوهرش در توجه به تداوی و استراحت خود راضی است.
ما سالور ماشمان ده پیندم.
4 طفل دارم و حالا 5 ماه حامله هستم. کارهای شاقه و سنگین را نمی کنم. زیرا در این دوران خطر دارد. واکسین هایم را در وقتش انجام می دهم. از ماه اول تا به حال از طرف مؤسسه TDH دکتر و قابله ها برایم مشوره می دهند. قبلا حالم خوب نبود اما حالا وضعیتم بسیار خوب است.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
زکیه صمیمی سوپروایزر در موسسه TDH میگه برای تعلیمات صحی زنان را در گروپ های 12 نفری تنظیم کرده و در 3 دوره جداگانه تدریس می کنند تا در مراحل حمل، ولادت و بروز مشکلات و خطرها توانایی تصمیم و محافظت از خود و طفلشان را داشته باشند.
هر گروپ ما 12 نفر است. تقریبا 3 دوره تا بال ما را درس دادیم که درس های از یوم راجع به نظافت است، واکسین است، مراقبت یک طفل که شیر مادر می گیره، فایده شیر مادر است، سینه و بغل است، توبرکلوز است، ملاریا، سالدانه، وقفه بین ولادت یا فامیل پلنینگ برشان درس دادیم. تقریبا 12 درس است.
بیشتر اوقات عدم آگاهی سبب میشه تا بر علاوه روبروی طفل و مادر با خطر مرگ و معیوبیت، خشونت ها و رفتار نادرست لفظی و فیزیکی خانواده نیز با زن باردار برش مشکلات جدی ایجاد کنه. با گفته خانم زکیه صمیمی، در کنار تعلیمات صحی بر زنان و خانوادهایشان، از طرفی موسسه یک گروپ جداگانه دیگر نیز برای حل خشونت ها و مشکلات خانوادگی زنان در کمپ ها فعالیت میکنند.
خشونت بین فامیلا اگر باشه، بازی ها رو ما برای همه دو گروپ خود یادداشت میکنیم. مثلا خشوع امرای سنوی خود یا زن شوهر بسیار خشونت میداشته باشن، این امرایشان پس دوباره سلر برقرار کردیم.
زربیبی یکی از زنان است که با میانجیگری و کمک گروپ مشوره‌دهی مشکلشان حل شده.
من کورگ بتل جنگ و خواخ به مرد شیطانی که والا جنگ
ده خانه ما همیشه جنگ بود. خوشویم در مسائل شخصی ما و شوهرم دخالت میکرد. همیشه برش میگفت که زنت به سر به دنیا آوردن نمیتونه. شوهرم نیز همیشه با ما جنگ میکرد و حتی لت و کوب میکرد. زندگی برم پر از درد و غم شده بود تا اینکه از طرف این موسسه دکتر صاحب ها به خانه ما آمدند و برای خوشو و شوهرم نصیحت و میانجیگری کردند و حالا رفتارشان در مقابل ما خوب شده.
گفته میشه اساسی ترین و حیاتی ترین مرحله در زندگی یک زن مرحله بارداری و ولادت او است. از سوی هم در حالات سخت زندگی در خیمه ها و کمپ ها آسیب پذیرترین قشر زنان و اطفال هستند. پس برنامه های آگاهی دهی از طریق مراکز صحی میتونه در اقدام مناسب در حالات خاص زنان و خانواده هایشان را آماده بسازه تا در حد توان با آموخته ها و کمک های اولیه جلو خطرات ناشی از مشکلات بارداری و ولادت را بگیرند. در کنار خانواده ها آگاهی میابند تا با تماس های منظم با دکتران متخصص و گرفتن مشوره از اونا هنگام ولادت مادر را به نزدیکترین شفاخانه یا کلینیک برسانند و زندگی و صحت زن و نوزاد را تضمین نمایند.
که دل ایرانم من
مشکن تاج سرم را مشکن مشکن بال و پرم را مشکن مشکن تاج سرم را مشکن
شکن تاج سرم